دوم یه چیزی که بچه نفعی میبره ازش، سوم یه چیزی که خانواده نفع میبره. مثلا هممون با هم دیگه امروز بعد از ظهر بیایم مثلا چه میدونم یه کیک درست کنیم، بیایم 5 تا 6 تا 8 تا 10 تا میوه رو بشوریم، قطعه قطعه کنیم، یه سالاد میوه درست کنیم توی یه ظرف بزرگ، همه قاشق قاشق با هم دیگه بخوریم. مثال عرض میکنم.
بعد آقای دکتر خیلی جالب،
ببینید همه اعضای خانواده نفعش رو میبرن.
ما بین کلام شما بعضی وقتا بچه کوچیکه ممکنه فقط مثلا کیک درست میکنیم بیا تخم مرغ رو هم بزنه،
دقیقاً.
ولی
آره.
همین حس غرور بهش میده که منم
همکاری
صحیح
کرده
بودم.
آفرین. و مرحله چهارم، همکاری هایی که ثمر بخش برای دیگران. پسرم بیا بریم اتاق خواهر کوچیکت رو با همکاری اون مرتب کنیم، بیا بریم تو آشپزخونه به مامان برای چیدن سفره کمک کنیم. پس ببینید، یک، همکاری که نفعش رو، همکاری که فرزند من دوست داره. دو، همکاری که نفعش رو فرزند ناآرام من میبره. سه، همکاری که نفعش رو همه خانواده میبره. چهار، همکاری که نفعش رو خود بچه ناآرام من نمیبره، اعضای دیگه خانواده میبرن. حالا شما تصور کنید خانواده ای رو که اعصابش از دست فرزند الف خورده، اما الان اون فرزند الف داره کاری میکنه که یه خدمتی، یه لطفی، یه کمکی به اعضای دیگه خانواده است، احساسش نسبت به اون فرزند الف ناآرام خوب نمیشه؟ خوب میشه دیگه. پس رابطه ها صمیمی میشه، پس اون آسته برم آسته بیام که گربه شاخم نزنه از بین
میره.
اینجاست که میتونه پدر مادر ادعا کنه برای ناآرامی فرزندش 6 تا گام مؤثر مطلوب برداشته که واقعا تو پژوهش‌ها ثابت شده این 6 گام در کنار هم دیگه یه چیزی تو مایای 70% از بچه‌های ناآرام رو به مرز آرامش نزدیک میکنه. یعنی دیگه لازم نیست بچه رو ببریم کلینیک، پیش مشاور، پیش روان درمانگر تا مورد درمان قرارش بده. ناخودآگاه من پدر مادر یاد گرفتم که با ناآرامی و رفتارهای رومخی بچه‌م چجوری رفتار کنم.
یعنی خودم تو محیط خانواده بتونم این مشکل رو برطرف کنم.
دقیقا.
خیلی عالی. همچنان همراه شنوندگان برنامه خشت اول هستیم.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیر لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
بیایید حرف این کوچولوی شیرین زبون برنامه خشت اول رو جدی بگیرید و همین نکته های کوچیک رو تو زندگی فرزندانتون به کار ببرید. پدر و مادرای عزیز، اینجا برنامه خشت اوله، برنامه‌ای که داره چند سال فعالیت میکنه در حوزه تربیت فرزند و همه فکر و ذکر ما اهالی برنامه خشت اولم اینیه که یک جمله، یک تکنیک، یک مهارت هم که شده شما پدر و مادرای عزیز از طریق این برنامه یاد بگیرید و تو زندگی فرزندتون به کار ببرید که انشالله یه آینده یه درخشان برای کوچولوتون، دخترتون و پسرتون رقم بزنید به امید خدا. با موضوع مقابله با ناآرامی بچه ها و مدیریت ناآرامی اونها همراهتون هستیم. نکاتی رو تا این لحظه از آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی تربیت شنیدیم و قراره همچنان همراه ایشون باشیم. بهتون پیشنهاد میکنم فرصت های برنامه رو اصلا از دست ندید، شده یه کاغذ و قلم در کنارتون بذارید و یا برنامه رو ضبط کنید و دوباره بشنوید تا نکات رو به خوبی خوب بتونید استفاده کنید.
در خدمت شما هستم. اگر اجازه بدید خانم امجدیان، میخوام یه کتاب معرفی کنم. یه کتابی
کنم.
که خیلی به پدر مادرایی که این بحث رو دنبال میکنن و خوششون اومد میتونه کمک کنه. کتاب 10 روز تا داشتن کودکی سازگارتر، ترجمه خانم لطفی، انتشارات صابری. میتونه خیلی کمک کننده باشه برای پدر مادرایی که کودکان و فرزندان ناآرامی دارن که خیلی اذیت میکنن و واقعا دیگه مستصل شدن نمیدونن بعد چیکار بکنن. من یکی دو سه تا از تکنیک هایی که امروز و جلسه گذشته خدمت خانواده های محترم تقدیم کردم و از این کتاب انتخاب کردم.
بسیار
کتاب به درد بخور و کمک کننده ایه. خب یه جنبندی داشته باشیم که چی گفتیم در مدیریت ناآرامی. عرض کردیم ناآرامی یه سری نشانه های بالینی داره. بچه ها اغلب آرامش خودشون رو از دست میدن، از دست بزرگتران ناراحت میشن و باهاشون شروع میکنن جنگیدن، از عمد آزار و اذیت میکنن، کینه توزن، میلی به ارتباط میان فردی ندارن و وقتی قهر میکنن دیگه ولکن معامله نیستن. اگر این نشانه ها رو به مدت 6 ماه بدون افت، بدون مثال نقض داشته باشه، میتونم بگم فرزند من ناآرامه. چرا بچه من ناآرامه؟ به خاطر اینی که من نپذیرفتمش، به خاطر اینی که خونه من خونه متشنجیه، به خاطر اینکه وقتی میخواستم یه چیزی یادش بدم با زور و فشار روانی یاد دادم، به خاطر اینکه آسیب‌های روحی جدی خورده یا مشاجره‌های میان فردی زیادی رو داره تجربه میکنه یا به اذیت کردن عادت کرده. خب اینا ریشه های اصلی نافرمانی و اودیدیه.
آقای دکتر چی میشه که یه بچه به اذیت کردن عادت میکنه؟ یعنی رفتار پدر و مادر رو میبینه خیلی
آره، تشویق میشه. تشویق میشه. ببینید اگر بچه یه اشتباهی رو انجام بده، من پدر اون اشتباه رو خیلی پررنگ کنم، چه مثبت چه منفی، اون اشتباه برای بچه ملکه میشه. این یه اصله.
آقای دکتر اگر خدایی نکرده مثلا پدر یه رفتاری رو انجام بده که بخواد حالا با اون رفتار یه مقدار مادر رو تحت فشار بذاره یا بالعکس،
خب.
و کودک فقط این رفتار رو نگاه میکنه، آیا از طریق همین نگاه کردن مشاجره رفتار پدر و مادر هم میتونه یاد بگیره که باشه منم پس تو زندگیم اینطوری بیام آزار و اذیت انجام بدم؟
دقیقاً. ببینید خیلی از پدر مادرها وقتی از دست هم دیگه ناراحت میشن یا میخوان حال همدیگه رو بگیرن به همدیگه طعنه کنایه میزنن. خب تو پژوهش‌های بالینی خیلی جدی به اینا میگن مطالعات طولی، یعنی سال‌های سال یه نمونه رو مورد بررسی قرار میدن پژوهشگرا. تو مطالعات بالینی طولی پژوهشگرا متوجه شدن مهمترین عامل نیش کنایه، این که زبون یه آدمی نیش داره. دیدید تو محاوره میگن این آدم زبونش نیش داره، این آدم حرفاشو
زبونش تلخه.
آفرین، حرفاشو به تلخی بیان میکنه. بزرگترین عامل ایجاد این حس و این متاسفانه ناگواری کلامی گفت و شنودهای پدر مادری که تو همین قواره با هم دیگه گفتگو میکنن. یعنی من بچه نگاه میکنم بابام چجوری حال مامانمو میگیره، چجوری به مامانم نیش میزنه، چجوری طعنه کنایه میزنه، همونو یاد میگیرم، 4 روز دیگه با خودش اجرا میکنم، با اطرافیانم اجرا میکنم. پس حتما یادگیری مشاهده ای تو ناآرامی بچه ها اثر داره. حتما عرض کردم امکان نداره یه بچه بار زیستی داشته باشه و بار ژنتیکی داشته باشه برای ناآرامی. یه بچه آرام به دنیا میاد ولی ناآرام میشه و بزرگترین عامل ناآرامی ما پدر مادراییم، نه اینکه ما ناآرامش میکنیم. ما بلد نیستیم چجوری ناآرامیشو جمع جور کنیم، ناآرامیش تشدید میشه. متوجه عرض هستی؟
بله.
یعنی ببین اگه من بابا بلد باشم اگه بچم ناآرام شد چی کار کنم، ناآرامی بچه من یه روز دو روز اثر داره بعد دیگه آرام میشه. من بلد نیستم، این دو روز میشه 20 سال، میشه 25 سال.
یعنی به جای اینکه کنترل بشه تشدید میشه.
دقیقاً. به جای اینکه کنترل و مدیریت بشه تشدید میشه. و این شش گامی که من عرض کردم شش گامیه که واقعاً تو کنترل ناآرامی اثر داره. اگه اجازه بدید یه دفعه سرتیتراشو مرور کنم.
خواهش میکنم. بله.
1. پدر مادرها بدونن که شیرازه کار از دستشون در نرفته. 2. تا اونجایی که میتونن بدحالیهای بچه‌ها رو درک کنن. 3. از فریاد کشیدن و داد بیداد کردن جلوگیری کنن، به جاش به اون نزدیک بشن، به صورتش نگاه کنن و آرام آرام راجع به اون موضوع صحبت کنن باهاش. 4. اگر دیدن این اتفاق براش رقم نخورد و حرفو نپذیرفت، مصادیق اجرایی و پله‌های متفاوت و آروم آروم بگن و بگن از این موضوع حال دلشون بده. کی؟ اون موقعی که حال دل دوتاشون خوبه، نه تو دل اون ناگواری رفتاری. بچه سمت شده مثلا الان براش بستنی بخری، برگردی بهش بگی من از این کارت بدم میاد، اینقدر تکرار نکن دیگه. خب معلومه این بدگویی، این بیان احساس بد تو دل اون خواستنی که به شدت الان بچه داره اصرار میکنه اثر نداره. خیلی واضحه. 5. نکته، کارهای معمولی غیر بدش رو تقویت کنیم. اینو از قصد گفتم، غیر بد. منتظر نباشیم یه کار خیلی بزرگ خوب رقم بزنه تا تشویقش کنیم.
نه دیگه، حالت عادی مثلا نشسته داره تکلیفش انجام
آفره. میده. اگر دو ساعت نشسته داره تکلیف انجام میده، اگر رفت تو آشپزخونه یه لیوان آب نوشید و لیوانو آب کشید و گذاشت تو سینک ظرفشویی یا گذاشت تو آبچکونه مثلا کابینتی که هست، همین کار کوچولو ببینیم و تقویتش کنیم. بچه ناآرام دیده شدن میخواد. وقتی تقویت میشه آروم آروم ناآرامیش کم میشه. و نکته ششم، بچه ناآرام پذیرش جمعی میخواد. وقتی من طردش میکنم، وقتی بهش ضد حال میزنم، خب معلومه لج منو در میاره، چون من لجشو در آوردم. وقتی من بهش میگم تو دوست داشتنی نیستی حتی به شوخی، این باورش میشه. خب حالا باید ثابت کنم که تو دوست داشتنی هستی. چه کار کنم؟ جمع سازی کنم. جمع سازی خودش 4 تا مرحله داشت. 1، کاری کنیم که اون دوست داره، همه خانواده کاری کنیم که اون دوست داره. 2، همه خانواده کاری کنیم که اون نفعشو ببره. 3، همه خانواده کاری کنیم که همه با هم نفعشو ببریم. 4، همه خانواده کاری کنیم که دیگران نفعشو ببرن. بچه ناآرام من تو خدمات رسانی به دیگران هم اثری داشته باشه.
بسیار عالی. 6 مرحله یه خیلی خیلی مهم. درسته؟
بسیار مهم. بله.
با دقایق پایانی برنامه تا لحظاتی دیگه همراهتون هستیم. بریم سراغ سوال یکی از مادرای دلسوزی که شنونده برنامه خشت اول هستن. برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن که یه بچه 7 ساله دارم، تازه وارد فضای مدرسه شده. این بچه به شدت توی خونه حرف گوش کنه و دائما ما داریم قربون صدقش میریم، انقدر که دختر خوبیه. ولی کافیه من همین بچه رو بردارم ببرم تو محیط فامیلمون با دختر خاله و پسر خاله هاش باشه.
خیلی مختلفه.
دیگه انگار اصلا حرف منو نمیشنوه. من باید چیکار کنم؟
این یکی از سوال‌های پرشیوع بسیاری از پدر مادر است. خیلی ها. خیلی جاها تو سمینارها و کارگاه‌ها که شنونده‌های خوبمون منو می‌بینن و با من صحبت می‌کنن، میگن آقای کاظم‌زاده بچه ما تو خونه عالیه، اما به مجردی که چشش به 4 تا غریبه می‌افته دیگه نمیشه جمعش کرد. اینجا باید چیکار بکنیم؟ اینجا من یه تکنیک خدمت اولیای محترم بالاخص این مادر بزرگوار عرض میکنم که میتونه خیلی کمک کننده باشه.
شامل همه سنین میشه.
معمولا ما این رفتارها رو از 3.5 سالگی میبینیم تا 11-12 سالگی.
یعنی تا شروع نوجوانی.
آفرین. از 11-12 سالگی دیگه به بعد دیگه آروم آروم این مدل رفتار یه مقدار کم رنگ میشه.
بله.
مگر اینکه دیگه بچه تو این دوره انقدر ناآرام باشه که ODDش تبدیل شده باشه به خدای نکرده سندرم سلوک.
بله.
اون دسته از بچه ها نه، اونا باز هم به نافرمانی های خودشون و ضدال های خودشون ادامه میدن.
خب بریم سراغ پاسخ شما.
بله. برای اینکه بخوایم این کارا مدیریت کنیم و با این بحران روبرو بشیم، دو تا کار باید انجام بدیم. 1، قبل از رفتن به مهمانی یا اون جمعی که بچه داره یه کاری مثلا ناشایستی انجام میده. 2، بعد از مهمانی. تو دل مهمانی هیچ کاری نباید بکنیم، حتی شاید از طرف اطرافیان یه ذره محکوم بشیم که ما مثلا چه میدونم بی‌اعتناییم، تربیت خوبی نداریم و غیره. قبل از مهمانی باید با فرزندمون قرار بذاریم، پسرم دخترم ما میخوایم اینجا بریم، این چند تا کار کارهایی که بابا رو ناراحت میکنه. خب بعد از مهمانی فقط باید یه سوال ازش بپرسیم، از این چند تا کاری که بابا رو ناراحت میکرد کدوماشو انجام ندادی؟ اونایی که انجام دادی و کاری ندارم، ها، کدوما رو انجام ندادی؟ از نظر علمی ثابت شده ما با این تکنیک میتونیم هر دفعه‌ای که بچه‌ها تو یک موقعیت میرن و تو یه جایی کاملا کنترلشون از دست ما خارج میشه 10-30% کنترل کنیم. یعنی کافیه فقط 4 بار تو یک موقعیتی که بچه کنترلش از دست ما خارج میشه این تکنیک رو اجرا کنیم که دیگه این موقعیت رو نبینیم. یه دور دیگه مرور کنم. قبل از رفتن مثلا به خونه مامان بزرگ بگیم ببین بدون اجازه در یخچال باز نکن.
خب این خطو نشون کشیدن نیست.
داد بیداد نکن. نه، آرام تو آرامش. داد بیداد نکن، جواب بزرگتراتو بده. لیوانی اگه مثلا خوردی برو آب بکش بذار تو سینک مثلا ظرفشویی. 4-5 تا کاری که رو مخ ما رو بهش مرور میکنیم. خب بعد از اومدن از خونه مامانی بگیم خب پسرم چند تا از کارهایی که با هم قرار گذاشتیم و انجام ندادی؟ میگه که آره من مثلا چیزی رو پرت نکردم بابا. بعد بهش که دستت درد نکنه، الهی خیر ببینی پسرم، اون چیزی که انجام نداده. دفعه بعد خونه مامان بزرگ باز دوباره این 5 تا رو مرور میکنیم، اونایی که انجام نداده رو میپرسیم، باز دوباره مرور میکنیم، اونایی که انجام ندادن میپرسیم. مطمئن باشید اثر میذاره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر بابت اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و با برنامه خشت اول همراه بودید و امروز هم با موضوع مدیریت ناآرامی فرزندان موضوعاتی رو مطرح کردیم. و خیلی ممنون از شما خوبان شنونده، روز و روزگارتون سرشار از حال خوب و اتفاقات خوشایند. خدا نگهدار.
این یک ایروپال است، اولین تولید کننده بزرگ اوپال در جهان از نظر کیفیت و تنوع مدل و طرح، و دومین تولید کننده بزرگ اوپال در جهان به لحاظ تیراژ تولید. ایروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
دوست دارم دوست داری دوست داری
آب میوه های عالی
میگیرم میگیری
میگیری آب میوه های عالی
میخورم میخوری
میخوری آب میوه های عالی آب میوه های عالی سالم خوش طعم طبیعی
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
از تهران رادیو فرهنگ دوستان برنامه ها رو پی میگیریم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه فکرانه باشید به مدت 35 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه.
هستم کلاس دوم.
سلام من محمد تاهاشم کلاس دوم.
سلام من امیر محمد هستم کلاس دوم.
سلام من باربار هستم قدم هستم کلاس دوم.
میخوایم چند تا صدا گوش کنی.
ما ببین این چیده ای چی بیمیم صدای اول رو بشنویم.
مهدی میدونی این صدای چیه؟
نه.
تا میدونی این صدا چیه؟
نه.
بابا تو میدونی صدای چی بود؟
نه.
این کاغذ جلوی من نوشته این صدای جیرجیرک بود.
بریم صدای دومو بشنویم.
امی محمد میدونی صدای چی بود؟
نه.
تو میدونی صدای چی بود؟
نه.
بابا میدونی صدای چی بود؟
صدای فضانورد، سفینه فضایی.
آفرین دوست. میبینیم صدای سومو گوش بدی.
میدونی چی تشیه؟
یکی داره آبازی میکنه.
بابود میدونی چی تشیه؟
صدای آبه.
مهدی میدونی چی تشیه؟
صدای آبه.
اینجا شلوی من نوشه این صدای هفتن توی آبه.
این بخش بعدی برنامه.
رسیدیم به بخش داستان.
اینجا قرار یه قصه بشنوی.
باید درباره داستان خوب فکر کنی. به خانم زمانی سلام میکنی. سلام.
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 سلام بچه. قصه که میخواییم بخونیم اسمش هست خوک ناراضی. تنها در کلبه کوچکش در نزدیکی دهکده‌ای زندگی می‌کرد. او دانه‌ها را در باغچه‌اش می‌کاشت و سبزیجات آبدار و گل‌های زیبا پرورش می‌داد. همه از راه‌های دور برای خریدن محصولاتی که پرورش می‌داد می‌آمدند. او جایزه‌های زیادی برای گل‌ها و گیاهانش برده بود. خوک هر روز در حال کندن، کاشتن یا وجین کردن باغش بود. او باغبان خیلی خوبی بود. سالها خوک از این همه کار سخت کاشت گیاهان و سبزیجات خسته شد و گفت حتما کار راحت تری برای انجام دادن هم وجود داره. باید برم و شغل بهتری پیدا کنم. سپس برای پیدا کردن شغل جدید به راه افتاد. خیلی زود به خانه ای رسید که صدای موزیک قشنگی از آن شنیده می شد. یک گربه بود که داشت ویولون می نواخت. خوک با خودش فکر کرد و گفت اگر گربه میتونه ویولون بنوازه پس حتما منم میتونم. اجرای یه موسیقی خیلی آسان‌تر از باغبانیه. برای همین داخل خانه رفت و از گربه سوال کرد. به من موسیقی یاد میدی؟ گربه گفت. البته
شما کلن به 5 ساعت تمرین در روز نیاز دارید به مدت چند سال. بعد از اون در نواختن ویولون ماهر میشید. خوب گفت 5 ساعت در روز برای چند سال؟ اوه نه، من فکر نمی کنم بتونم. من اذیت میشم. متشکرم، خدافظ. سپس به خانه سگی رسید که پنیر درست میکرد. سگ سطل بزرگی از شیر را تکان میداد. خوک پرسید: به من نشون میدی که چطور پنیر درست میکنی؟ من مطمئنم که آسونتر از شغل منه. سگ گفت: حتما همینطوره. این قاشقو بگیر و خیلی سریع تا اونجا که میتونی به هم بزن تا پنیر شکل بگیره. خوک گفت: چه آسون. قاشق را گرفت و شروع به هم زدن کرد. بعد از مدتی بازوهایش درد گرفت و کارش رو برای لحظه متوقف کرد. سگ گفت: نباید کارتو رها کنی وگرنه پنیر خراب میشه. خوک گفت: نه، بازوهام درد گرفته. خدافظ. بعد زنبورداری را دید که عسل را از کندوها خارج میکرد. خوب گفت: من مطمئنم زنبورداری دیگه آسون تر از کار منه. پس از زنبوردار پرسید: میشه به من زنبورداری یاد بدی؟ زنبوردار گفت: البته، خیلی راحته. فقط شونه عسل رو از کندو بیرون بیار. خوب گفت: چه آسون. و خم شد و با دقت شانه عسل را برداشت. یک دفعه چندین زنبور پرواز کنن بیرون آمدند و صورتش را نیش زدن. خوک از درد فریاد کشید و با درد پا به فرار گذاشت. زنبوردار فریاد زد: برگرد، اگر میخوای زنبوردار بشی باید چند تا نیش رو تحمل کنی. خوک گفت: نه متشکرم. و با سرعت هرچه تمامتر تا جایی که میتوانست به طرف خانهش دوید. خیلی زود دوباره مشغول کار کردن در باغ شد. او واقعا احساس خوشحالی میکرد که دوباره در باغچه‌اش کار میکند. بچه داستان متوجه شدین؟
نه.
درباره چی بود داستان؟ کی میتونه بگه موضوع داستان چی بود؟ داستان درباره چی بود؟ درباره کی بود؟ میتونیم از باربود شروع کنیم. خب باربود میتونی بگی داستان درباره چی بود؟
بله.
بگو. درباره کی بود داستان؟
درباره جغده.
درباره خوک بود. خوک چی شده بود؟ احساس میکرد چی؟ احساس میکرد کارش؟ یادت کارش چی بود؟ امیر محمد میتونی کمک کنی؟ داستانمون درباره یه خوک بود که توی مزرعه‌اش چی می‌کاشت؟ سبزی و گل و این چیزا. بعد یه روز گفت که کار من خیلی سخته. تصمیم گرفت بره شغلای دیگر رو امتحان کنه. بعد رفت شغلای دیگر رو امتحان کرد و به این نتیجه رسید که نه، شغل خودش انگار آسون‌تره، چون هر شغلی که میرفت امتحان کنه می‌دید یه عالم سختیایی و بعد وقتی می‌خواست بره زنبوردار بشه دید که ممکنه زنبورا نیشش بزنه. وقتی می‌خواست ویولون بزنه بهش گفت بعد چند سال ویولون بزنی، هر روزم 5 ساعت تمرین کنی. وقتی می‌خواست پنیر درست کنه دید بعد چند ساعت همینجوری پنیر رو هم بزنه و دستش خسته می‌شد. به این نتیجه رسید که شغل خودش رو که بهتر می‌تونه انجام بده براش راحت‌تره. پیش اومده که شما هم یه چیزی داشته باشین بعد فکر کنین چیز خوبی نیست؟ یعنی چیزی دارین که دوستش نداشته باشین؟ همه چیزایی که دارین رو دوست دارین؟ چیزی هست که دوست نداشته باشین؟ ممکنه مثلا یکی بگه من مثلا چی رو دوست ندارم؟ یکی بگه مثلا من رنگ دیوار اتاقم رو دوست ندارم. مثلا یکی میگه من مثلا کفشم رو دوست ندارم. یکی میگه من یه درسی رو دوست ندارم. پیش اومده یه چیزی دارین که دوستش نداشته باشین؟ بگو مهدی.
بله.
چی؟
من درس.
چه درسی رو دوست نداری؟
فارسی.
درس فارسی و مهدی دوست نداره. دیگه چی؟ بگو.
من درس علوم رو دوست ندارم.
خب به جز درس ها دیگه چی؟ توی وسیله ها، توی چیزایی که دور و برتون هست؟
مثلا اسباب بازی، بعضی از اسباب بازی ها دوست نداشته باشی.
آها، بعضی از اسباب بازی ها رو. دیگه چی بار بود؟
بعضی از اسباب بازی ها من
دوست ندارم بعضی هاشونو.
بعضی از اسباب بازیاتو دوست نداری؟ تاها تو چی؟ چیزی هست که دوست